بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. قبل از اینکه ادامه بدیم فرمایشات بررسی فرمایشات مرحوم آقای قدیری مقرر بیع حضرت امام رضوان الله تعالی علیه ما را، نکته ای رو یادآور بشم. فردا پنجشنبه اول ماه رجبه. در روایات داریم که در ماه حرام اگر سه روز پنجشنبه، جمعه و شنبه را کسی روزه بگیره، ثواب 900 سال عبادت در نامه عملش خواهد آمد. حالا ماه رجب است و آغاز ماهای حرام است و فضای بسیار ارزشمند و انشاءالله معنوی ماه رجبه، عزیزان بتونن از این روزه ماه رجب بهره ببرند و از ضیافت معنوی شب جمعه این ماه رو با روزه و اذکار و توسلات و ادعیه ماه رجب نورانیت ببخشن و بهره ببریم همه انشاءالله. من سفارش میکنم عزیزان رو که مخصوصا جوانان رو تا جوان هستن، از لذت عبادت رجبیه این ماه حرام که این سه روز ماه حرام مخصوصا پنجشنبه، جمعه و شنبه روش تأکید زیاد شده، چه نورانیتی دارد، چه سرعتی به رشد انسان میده که 900 سال عبادت خب خیلیه، خیلی ارزشمنده. یه چیزی شبیه برکات، شبیه برکات لیله قدر، 900 سال عبادت با روزه، روزه رجبیه، اونم تو این سه روز ارزشمند، و با توجه به اینکه این سه روز میخوره به شب جمعه و شب جمعه شب ارزشمندی است، شب واقعا مسابقه است، شب جایزه است. ادعیه شبهای جمعه رو ملاحظه کنید، جوایزی خدا میده. علل خصوص که این شب جمعه، یعنی پنجشنبه اول و شب جمعه اول رجب، لیلة الرقائب. حالا نکته‌ای که گفتیم سه روز ماه حرام و ارزش شب جمعه و بهره‌مندی از مسائل معنوی شب جمعه مال همه شب‌های جمعه ماه رجبه. همه شب‌های جمعه سال اینطورن، شب جمعه، روز جمعه که آدم از مسابقه معنوی باید استفاده کنه، از قرآن های شب جمعه باید استفاده کنه، از سید الشهدای شب جمعه باید استفاده کنه. این مال همه شب های جمعه است. ولی شب اول جمعه رجب این دفعه شب لیلة الرقائب، رغبت ها، میل ها، آرزوها، باید کششی و کوششی وجود داشته باشه. واقعا خدای متعال لطف کرده که ما یک بار دیگه ماه رجب رو درک کنیم، یک بار دیگه شب جمعه اول رجب رو درک کنیم، یک بار دیگه بتونیم تو فضای ملکوتی ماه رجب سیر کنیم، حرکت کنیم. بالاخره چه از کلی روزه این سر روزه که عرض کردم خیلی ارزش داره، چه از کلیت مسئله شبهای جمعه ماه رجب، ماه حرام با روزه استفاده کردن چه برکاتی داره، چه خصوص لیلة الرقائب با اون تعابیری که بزرگان از علما ارائه دارن، روایات ما دارن، سیره بزرگان ما، سیره اهل معنای ما برای استفاده کردن از این فضاست. انشاءالله عزیزان توفیق پیدا بکنن از این فضای معنوی استفاده کنن و اعمال رو انجام بدن. حالا کسی اگر عذر شرعی در باب روزه داشت، اون ذکر خاص ماه رجب رو برای کسانی که روزه نمیگیرن، یعنی نمیتونن بگیرن، امیدواریم به فضل و کرم الهی خدای متعال کمک کنه به ما، کمکمون کنه. قب علا خدمتی که جوارحی وشدد علا العظیمت جوانی به حبلی الجد فی خشیتک و دوام فی الاتصال به خدمتک. این لسان مولود این ماه لسان امیر المؤمنین برای ورود به فضای نیمه رجب و استفاده از این فضا. وشدد علا العظیمه جوانه، تلاش میخواد، پیگیری میخواد، توسل به ساحت مقدس امیر المؤمنین میخواد که ما رو هم در فضای ملکوتی این ایام و این لیالی خدای متعال قرار بده و کمکمون بکنه. لذا من سفارش میکنم عزیزان رو، مخصوص در جوانترها را، به تعبیر زیبای امام در اون نامه عجیبشون که تا جوانی خودت رو دریاب، تا توان داری، تا فضا برات مناسب تره، خودت رو از این استغفارها، قل هو الله ها، لا اله الا الله ها، از کار رجبیه، ادعیه رجبیه بهرمند کن. بلا تجعلنی من الغافلین المبعدین، غفلت دوری میاره، محرومیت میاره. حیف این فضا رو از دست بدیم. انشاءالله خدای متعال همه رو کمک بکنه و در رأس ادعیه ما تعجیل در فرج صاحب این ضیافت الهی وجود مقدس امام است، برطرف شدن مشکلات جهان اسلام، برطرف شدن این بیماری منحوس و حل بیمار مشکلات مردم، مشکلات بیماریان، بیکاری، گرفتاری جوانان، انشاءالله فراموش نکنیم. و فردا رو انشاءالله که روز پنجشنبه اول رجبه از دست ندیم انشاءالله. خب ما داشتیم عبارت اصدهای قدیری رضوان الله تعالی علیه رو توضیح می دادیم. گفتیم بعد از اون اشکالاتی که ما به ایشون گرفتیم در معنای اعم خودش و در معنایی که نسبت به شیخ داشتن که توضیح دادیم، خود مسئله اعم ایشون محل نقده و گفتیم ایشون در عبارت پاورقی قبلیشون این مطالب رو گفتن، دو سه تا مطلب گفتن که حالا اون دو سه تا مطلب رو باید ملاحظاتی درش داشته باشیم که معلوم بشه مشکل اعم ایشون چیه. ایشون نکته اولی که فرمایش فرمودن این بود که توقف اعم بر اقتضا به دلیل اعم نیست، بلکه به دلیل بی ارتباطی فسخ با وفا، و این ارتباط رو اقتضا حل میکنه که توضیح دادم این ناظر به اون عبارت آیه اصفهانی است که عرض کردم. جواب این مسئله اینه که خیلی خوب آقا، فسخ ارتباطی با وفا نداره و اقتضا میخواد این ارتباط رو حل بکنه. چطور حل میکنه اقتضا این رو؟ اقتضا مفهوم نقض رو مطرح میکنه، مفهوم نقض و اقتضا مطرح میکنه. چون ما میگیم تو اقتضا میریم دنبال حرمت نقض. خب حرمت نقض وقتی در مقابل فسخ قرار بگیره که حل نکرده چنین چیزی را، اتفاقا استدلال محقق اصفهانی اینه که نقض غیر فسخه، پس اقتضا نمیخواد اینو حل کنه. ببین خوب دقت کنید، اصل اشکال اینه. ما میخوام بگیم هست آقا شما دارید میگید که این از جهت لیس هازا من جهت ارادت الاعم، بل من جهت ان الامر بالثبات علی العقل غیر مرتبط بالفسخ الا علی الاقتضا. ما میگیم نه خیر اینطوری نیست. اگه مسئله اقتضا بخواد اینو حل کنه، اقتضا میاد اینو خراب میکنه اصلا. ما حرف مهممون این بود اون موقع که ایشون به امام اشکال میگه، ما حرفمون این، ما حرفمون اینه که ببینید اگر شما بخواید مسئله فسخ را با در واقع وفا مرتبط کنید، این ارتباط را اعم تأمین میکنه و اعم وقتی تصویر میشه که شما با اقتضا کار کنید. حالا توضیح میدم این رو یه بار دیگه. ببینید کار مهم امام اینه، امام میخواد جواب محقق اصفهانی رو بده. محقق اصفهانی اصرار میکرد که نقض غیر فسخه. این آیه از آیاتی است که حرمت نقض را، حرمت نکر را داره مطرح میکنه و ربطی به حرمت فسخ نداره. امام رضوان الله تعالی علیه حرف مهمش اینه که آی اصفهانی، نقض عرفن در مقابل فسخ نیست، بلکه عرف اینطوری میفهمه. عرف میگه اگر کسی، حرف امام رو این جملش هم بگم که این نتیجه راحت تر در بیاد، امام میفرماد شما وقتی نقض رو در مقابل فسخ قرار میدید که نقض رو به تسلیم و تسلم معنا کنید و بگید بر این آقا وفا یعنی تسلیم و تسلم واجبه، بر این آقا نقض حرامه یعنی تسلیم نکردن حرامه. نه اینکه این آقا اگر اومد فسخ کرد مقتضی رو از بین برد مشکلی نداره. امام میخواد بگه که کسی که شارع میاد برش نقض و حرام میکنه، در واقع بهش گفته به همش نزن، چون کسی که میتونه به همش بزنه دیگه معنا نداره بهش بگم تسلیم کن. این اصل حرف امام اینه. امام میگه کسی که بهش گفتن نمیتونی نقض کنی، نمیتونی تسلیم نکنی، باید تسلیم بکنی، معناش اینه که به همش نمیتونی بزنی. یادو کسی که میتونه با یه رجوع به همش بزنه، خب تسلیم برش واجب نمیشه. این عرفی نیست. این امام خواسته بگه آیه اصفهانی شما خیلی داری با خطکشی عقلی مفاهیم آیه را تحلیل میکنی. لذا امام خواسته بگه شما که آمدید از نهی در از نهی از زد استفاده کردید و مفهوم نقض رو بر اساس نهی از زد آوردید وسط، باید حواستون باشه استفاده از نهی از زد عرفاً با اعم درسته. اما حرفمون اینه، عرفاً امام خواسته عرفاً اینطوری بگه. امام خواسته بگه عرف، وقتی بدیش دست عرف، عرف اینطوری میگه، میگه این نقضه عرفن طوری عرف این نقض رو میفهمه که به تو میگه بده و بدی سرش. لذا امام میخواد بفرماد کسی که از نهی از زد استفاده کرد، یعنی آقای اصفهانی، و آمد باب امر به شیء رو مقتضی نهی از زد دونست و از امر به وفا حرمت نقض رو در آورد، باید متوجه باشه عرف اجازه بهش نمیده این نقض رو مقابل فسخ قرار بده. عرف بهش میگه نمیشه، تو نمیتونی به همش بزنی. اگه این طوری باشه، امام میخواد بگه کسی که میره دنبال نهی از زد باید بدون نهی از زد رو عرف با اعم معنا میکنه. و الا یه تحافت داخلی تو آیه به وجود میاد، تو فهم آیه. از یه طرف بگی نقض حرامه، از یه طرف بگی فسخش کن، میتونی فسخش کن. این اصل حرف امام اینه. لذا ما میخوایم با آقای قدیری بگیم به شما اون حرف اصلی استادتو ملاحظه نمی کنی. لذا بند اینجا در پاورقی فرمایش ایشون سه تا نکته نوشتم که اولا ارتباط فسخ با وفا تصورن از طریق توسعه مفهوم نقض درست میشه. یک. دو، توسعه مفهوم نقض تو فضای نهی از ضده. یعنی کسی که نهی از ضد نداره نقض، حرمت نقض توش نیست. پس حرمت ضده که امر رو اقتضا میکنه، نه اینکه در واقع امر اقتضای حرمت ضد کنه، که بعد آقای قدیری بیاد بگه نه ما میتونیم امر رو با غیر حرمت ضدم بحث کنیم. حرمت ضد پای نقض رو میاره وسط، مفهوم عرفی نقض وفا رو توسعه میده. وفا رو توسعه میده یعنی چی؟ یعنی میگه تو وفا هم تسلیم و تسلم هست هم ثبات. پس اولا ارتباط فسخ با وفا در عالم تصور از طریق دخالت نقض و نقضی که وفا رو توسعه میده، یک. ثانیا نقض از طریق حرمت ضد وارد بحث ما شده. ثالثا نتیجهش این میشه شما وقتی خواستید از نهی از ضد استفاده کنید راه نداره الا ام، عرفن راه نداره نه عقلا. بله عقلا میتونی بگی نقض مال محمول، فسخ مال موضوع، موضوع چه ربطی با محمول داره؟ همه فرموش عقلی های اصفهانی هم. اگر این طوری شد، یعنی ما این سازمان رو با آیه قدیری خوب بریم جلو، ببینیم شما فرمایش استاد رو از امام رو باید ملاحظه جدی بکنید. اگه این طوری شد اون موقع ما میگیم از آقا اولا نهی از ضده که محتاج اعمه، نه اینکه اعم محتاج نهی از ضد باشه عرفن. خب این لذا کل اشکال شما منتفی میشه. اشکال اولا و ثانیان شما منتفیه که ما میتونیم این اعم رو با غیر نهی از ضد درست کنیم. نخیر نمیتونید، شما باید مفهوم نقض رو بیارید وسط. مفهوم نقض رو نهی از ضد میاره. نقض که نهی از ضد میاد سوار بر نقض میشه، ولی عرفی نیست الا اینکه نقض توسعه داشته باشه. لذا امام میفرمود یک کسی ممکنه ملازمات رو قبول نکنه، اما یه عرفن یه چنین حرفی رو قبول کنه اشکالی نداره، سومی درست میشه. این تا اینجا. بخش بعدی فرمایش ایشون اینه که والحق ان اثبات عدم تأثیر فسخ غیر متوقف علی الاقتضا. چرا؟ فان معنى الام بالثبات علی العقد ادامه العقد و حيث ان الام ارشاد الی ان الادامه ثابته. ایشون میخواد بگه من میتونم تو معنای ثانی، یعنی تو قول ثانی امام اینو درست کنم. میگه بله درست، خود امام درست کرده اصلا، لا این اشکال شما نیست. امام خواسته بگه اگر کسی بخواد بگه من اصلا از وفا ثبات علی العقد میفهمم، این میشه ارشاد بر لزوم بالمطابقه. ولی دیگه اعم نیست. اعم یعنی که شما بگید من از اینجا یکی وجوب تسلیم و تسلم رو میفهمم، از وجوب تسلیم و تسلم صحت عقل رو در میارم، یکی علاوه بر وجوب تسلیم و تسلم ثبات علی العقد رو میفهمم، یعنی که بشه اعم، از ثبات علل عقل لزوم رو در میارم. لذا این نکته‌ای هم که شما دارید هم میگید که بله این توقف بر فسخ نداره چون ارشاد به لزومه، خب امام خودشونو تو دومی گفته، ولی به شرطی که دیگه بحث اعم توش مطرح نباشه، یعنی بحث نهی از زد توش نیاد که نهی از زد راه نداره الا با اعم. و مقابل ما هم تو این مطلب آی اسمان، اگر این فرمایش شورای آقای اصفهانی رو بذاریم کنار، یعنی نگیم نقض در مقابل فسخ، این حرفا رو نزنیم، بعد ما مستقیم میگیم از تو آیه میشه دو تا طراحی کرد، یا بگیم آیه دلالت میکنه بر وجوب تسلیم و تسلم، وجوب تسلیم و تسلم بالملازمه اینطوری لزوم رو داره، کما اینکه بالملازمه صحت رو داره، کسی که تسلیم و تسلم برش واجبه یعنی مقتضاش رو میخواد عمل کنه، خب معلومه که عقل صحیحه. بعد میشه گفت که این وجوب تسلیم و تسلم یعنی لزوم وفا، وجوب تسلیم و تسلم یعنی لزوم وفا، لزوم وفا ملازمه داره با لزوم عقل. چه ملازمه این داره؟ ملازمش اینه که اگر شما بتونی عقدو به هم بزنی تسلیم واجب نیست، تسلیم لازم نیست، وفا لازم نیست. وفا بر کسی لازمه، یعنی تسلیم بر کسی لازمه که نتونه به همش بزنه. حرف مهم به امام اینه، این میشه احتمال اولی که امام داده که هم صحت رو درست میکنه هم لزوم رو درست میکنه با تسلیم و تسلم. اگر نه آمدید گفتید نه من فقط تسلیم و تسلم رو ندارم، اصلا خود ثبات رو دارم، این ثبات دوتا کار برای ما میکنه، قبلا گفتیم یک معاطات رو درست میکنه. خیلی انصافا امام اینجا یعنی واقعا عجیب آقای قدیری کم لطفی کرده به بیان استادش. معاطات رو چطور درست میکنه؟ معاطات رو اینطوری درست میکنه که امام فرمایش فرمودن که اگر کسی آمد و گفت محمول ما در حد تسلیم و تسلم، خب ربطی به معاطات نداره چون معاطات خودش تو مرحله موضوع تسلیم و تسلم رو داره، مگر در معاطات نسیه ای، مگر در معاطات سلمی، اب نداره که مثلا جنس رو میده بعدن وجه رو تسلیم میکنه بهش، یا مثلا خلاصه وجه هم میده بعدن کالا رو میگیره که تسلیم و تسلم تو مرحله موضوع حل نشه. امام اونجا نشون دادن که اگر کسی ثبات علل عقد رو آورد، یعنی توسعه داد این در واقع وفارا، اون موقع معاطات رو میگیره، حتی معاطات من جانبه این رو. اگه تسلیم و تسلم تو مرحله موضوع قرار گرفت تو معاطات معمولا اینطوره، اون موقع از باب ثبات درستش میکنه. بعد میگیم این ثبات نشون میده که بله اونم تو بحث ماست. یه کاره. کار دوم اینه که این ثبات مطابقتا لزوم رو به ما میده. دو تا کار. لذا ما با آقای قدیری داریم میگیم که هست آقا ببین شما چیز جدیدی نگفتید، امام این احتمال رو تو دو داد، کما اینکه احتمال ملازمه را تو یک داد، ولی اعم رو آورد در مقابل محقق اصفهانی که نقض رو در مقابل فسخ قرار داد. امام گفت نمیشه آی اصفهانی، تو میخوای با نهی از زد نقض رو درست کنی، اما این نهی از زد عرفیه اگر نقض اعم باشه. اگه نقض اعم نباشه نهی از زد، حالا یا کبرویان اشکال داره ما فتوا به نهی از زد نمیدیم، یا اصلا تو همین مورد عرفی نیست دیگه. ما هم توضیح که دادم، بنابراین ما در واقع فرمایش های قدیری رو جلسه قبلی اصل مطلبش رو رد کردیم تو اینکه شبهه مصداقی پیش نمیاد و تفصیل دادن بین قول خودشون تو اعم و قول شیخ مثلا، بعدم تو قول خودشون بین فسخ و غیر فسخ اومدن تفصیل مهم بفرد. اونجا نقد کردیم گفتیم اگر موضوع عقد عرفیه همه اینا درست میشه. الان هم خود اعمشون رو اشکال کردیم که کأنه شما این تصویر اعمتو که داریم میگی و بعدم میخواد ببری سر دومی پیادش کنید ناجوره، خودش ناجوره. ناجوره به معنای این که شما رابطه در واقع این اعم رو با مطلب لطف نمی کنی. رابطه این اعم با نهی از ضده اونم عرفه. نکته پایانی هم که عرض کنم که دیگه بحث ما الحمدلله تمام بشه و این دفاع رو کامل کنیم از فرمایش امام، نکته پایانی اینه که ایشون توی احتمال اول گفتن شو به مصداقیه، تو احتمال اول امام هم جاریه. نه ما اونم قبول نداریم با همین توضیحی که دادیم. امام میخواد اینطوری بفرمایید، امام میفرماد در احتمال اول شارع داره میگه بر تو وفا، وفا رو هم امام میگه یعنی تسلیم و تسلم دیگه، همین. منتها تسلیم و تسلم وقتی بر تو واجبه معناش اینه که رجوع معتبر نیست، معناش اینه که نمیتونی به همش بزنی. نمیتونی به هم بزنی یعنی چی؟ یعنی نمیتونی به هم بزنی تو این فضا، نمیتونی به هم بزنی که کسی که میتونه به هم بزنه تسلیمی برش واجب نیست. عرفه اگر شما نتونستی به هم بزنی و رجوع معتبر نبود، یعنی آیه داره به دلالت الالتزامیت العقلائیه یا شرعیه، حالا با اون تحلیل هایی که امام کردن لزوم رو به تو میده، هم یه رجوع بی اثره. موضوعت یه عقد عرفیه که بر تو واجب عمل به مقتضاش، یعنی تسلیم و تسلم، و وجوب عمل به مقتضاش نشون میده که اندل اقلاتو نمیتونی به همش بزنی. لذا دیگه تعبیر تو شکی نداره که این وجوب بکنه یا نکنه، عقدت باقی، عقد عرفی باقی، تو به هم نمیخوره عقد عرفی، شبه مصداقی پیش نمیاد. لذا به نظر ما کم لطفی شده در تحلیل این وجوهی که استاد ایشون بیان کرده. امام خلاصش این میشه، یا محمول رو محمول میکنین به مقتضا و تسلیم و تسلم، یک، بعد شما از تو این مقتضا و تسلیم و تسلم بالملازمه هم صحت رو در میارید، میگید وقتی وجوب تسلیم و تسلم هست عقد صحیحه، هم لزوم رو در میارید، میگید وقتی وجوب تسلیم و تسلم هست نمیتونی به همش بزن. لذا رجوعی در واقع نافذ نیست اندشاره، هر عقد عرفی لازم. این یه احتمال. یه احتمال اینه که نه، محمولت رو فقط ثباته ببینی، نه خود تسلیم و تسلم، خود ثبات رو بذاری تو محمول، اون موقع بالمطابقه ارشاد به لزوم داره. یه راه سوم اینه که نه، هر دوتا رو بذاری تو محمول، اعمش کنی، بگی هم وجوب تسلیم و تسلم مطرحه هم ثبات مطرحه، و وقتی میتونی فضای اعم رو بگی که نهی از ضد آیه اصفهانی رو جواب بدی، بگی آیه اصفهانی تو با نهی از ضد آمدی نقض آوردی، ولی ما عرفی نمیبینیم اینو، اعمش باید بکنی. پس یا فقط خود تسلیم و تسلمه، اون بحث ملازم است علی صحت و علی لزوم، یا خود ثبات به تنهایی این مطابقه است، یا اعمه که اون موقع دو تا حکم درش هست. البته قبلا هم گفته شد که در دومی که شما خود ثبات رو میگید باید قرار مطرح باشه، ثبات علل قراره، ولی لذا اینجا هم که آیه قدیری میخوام بیان بکنم باید ثبات علل قرار باشه. در هر سه فرض هم شبهه مصداقیه نداریم، چون عقد عقد عرفیه،
یا قرار موضوع تو فرض دوم که دیگه اصلا بحثشو به مصداقیه هم قبول دارم پیش نمیاد. اونجا هم که عقد موضوعه، یعنی در فرض اول یا فرض سوم، باز چون عقد عرفیه شبه مصداقیه پیش نمیاد، با همین توضیحی که عرض کردم. و این مسئله به خاطر اینکه عقد عرفی رو شارع صحیح دونسته یا عقد عرفی رو شارع لازم دونسته، تو هر در واقع شرطی هم که شما شک کنید این توضیح و قانون جاری. این سه فرض، این سه فضای امام. فضای چهارم هم اینه که بتونیم برای شیخ هم درستش کنیم، برای شیخ هم درستش میکنیم لولا اشکالی که خود امام دارن بشه. شما از حرمت تصرفات ناقضه که منظور هر تصرفی نیست، تصرفی است که نقض اصل عقد کنه، اینطوری میتونید در واقع لزوم رو در بیارید. شیخ هم خواسته این رو بگه بنابرای نظر امام، حالا با توضیحاتی که سر جای خودش دادیم، و شبه مستاقی هم برای شیخ هم پیش نمیاد، ولی خود اون مسیر شیخ محل اشکال و ایراده که در جای خودش انشاءالله توضیح داده شد. پایان بحث ما در ارتباط با آیه شریفه عفو بالعقود و تبیین الحمدلله فرمایشات هست امام و مختار خود ما میده که هر سه فضا هم قابل استدلاله، ولی سومی عرفی، نه از باب ملازمات غیر مستقلات عقلیه که توضیحش رو دادیم، فهم عرفی ما در خصوص مسئله نقض و ریزکاری هاش. انشاءالله مورد بعدی و استدلال بعدی رو در کتاب بی امام انشاءالله پی میگیریم، انشاءالله که بحث حدیث شرط بوده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.